آشفته ترز آشفته گاه روزگاره، از غم به زنجیرم مرا مگذار و مگذر، مگذار و مگذر، مگذار و مگذر. با شهپره اندیشه دنیا گردم، اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم، مرا مگذار و مگذار.
از غصه میمیرم،
مرا مگذار و مگذار.
این صدای شماست، صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلا اینجا مستقیم مزاره.
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست،
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد،
شبکه رادیویی اقتصاد،
صدای شماست که شنیده میشود. FM
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
بهارستان،
به نام یگانه اصیب سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، به ویژه برنامه بهارستان. با یک برنامه بهارستان دیگر در چهارم خرداد ما در خدمت شما هستیم. جا داره در همین ابتدای برنامه یک بار دیگه تسلیت بگیم شهادت جمعی از خدمتگزاران نظام رو، به ویژه آیت الله رئیسی. با بهارستان تا پایان همراه باشید. اما در برنامه امروز بهارستان به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت؟ در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به ابعاد شخصیتی آیت الله رئیسی و نحوه تعامل ایشون با مجلس شورای اسلامی. سپس به بررسی حوزه کشاورزی کشور و الزامات برداشتن فاصله بین حوزه اجرا و دانشگاه در این موضوع خواهیم پرداخت. گفتگو خواهیم کرد با نمایندگان مجلس درباره بایدهای سامانه برآورد قیمت منطقه مسکن و اثرگذاری این موضوع بر قیمت اجاره بها و قیمت مسکن. و در پایان هم بررسی می‌کنیم راهکارهای رفع نگرانی در حوزه ناترازی انرژی که در این سالها حرفای زیادی درباره‌اش مطرح شده و به یکی از مسائل مهم در این بخش تبدیل شد. اما در برنامه امروز بهارستان دو بخش هم داریم. اول گزارش صحن علنی مجلس شورای اسلامی که یکی از همکارانمون تقدیم شما می‌کنه. و سپس به بررسی مرور اخبار کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس خواهیم پرداخت. با بهارستان تا پایان همراه باشید. خب در این هفته رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهان ایشان فرمودند همه مدت مسئولیت این انسان بزرگوار و فداکار چه در دوران کوتاه ریاست جمهوری و چه پیش از آن یک سره به تلاش بیوقفه در خدمت به مردم و به کشور و اسلام سپری شد. در همین باره میخوام گفتگو کنم با سردار کوثری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و مردم عزیز و خوب ایران زمین و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و عرض تسلیت به مناسبت شهادت رئیس جمهور خدوم و فداکار و عزیزان مانند آقای عبداللهیان وزیر امور خارجه و عزیزان دیگری که بالاخره همراهیشون بودن.
بله آقای کوثری، من میدونم که شما سابقه طولانی تعامل با آیت الله رئیسی رو داشتید و عرضم به خدمت شما که من میخوام درباره ابعاد شخصیتی ایشون برای ما بفرمایید. ایشون نگاهشون به خدمت رسانی به مردم به موضوعات مختلف کشور چگونه بود؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض بکنم که خب حقیقتا ایشون یک انسان به تمام معنا فداکار
بله
و دلسوز و متعهد و با انگیزه بسیار بالایی برای خدمت کردن به مردم. ایشون واقعا چه در اون زمانی که شورای از کنم ایشون قوه قضاییه بودن در رابطه با بازرسی کل کشور، در رابطه با دادستان تهران، از کنم ایشون بعدم معاون به اصطلاح قوه قضاییه و بعدم رئیس قوه و همینطور میخوام بگم یک سیر سعودی خدمت و توأم با اخلاق،
بله
توأم مثلا با احترام گذاشتن به مردم،
بله
نه اینکه چون الان شهید شده ما مثلا بخوام تعریف کنیم، نه بله. واقعا من اینو به عینه به دفعات دیدم،
بله
و طوری مثلا ایشون مثلا داشت خدمت میکرد که واقعا داشت امید میداد به همه، به جوانها مخصوصا به اقشار مختلف، از اون طرف داشت به اصطلاح کاری میکرد که آرامش رو در جامعه برقرار میکرد و این خیلی مسئله بسیار بسیار مهمی بود و هست
بله.
که انشاءالله با امید خدا باید ما این مسیر رو از ایشون الگو بگیریم و انشاءالله اون کسی که بالاخره سکان این مسئولیت رو میگیره باید انشاءالله این روش رو بتونه پیاده بکنه.
آقای کوثری، تعاملشون با مجلس چطور بود؟ به هر صورت یکی از شاخصه های یک سیاست مدار به ویژه رئیس جمهور همین تعامل پذیری، مشورت پذیری.
من میخوام بگم اون چیزی که من به عینه خودم دیدم، چه ما میرفتیم تو ریاست جمهوری چه ایشون میامدن توی مجلس،
بله
بسیار مثلا محترمانه و بسیار عرض کنم به شما توأم با عرض کنم شما همکاری و هماهنگی بود اینا،
بله
و اگر جایی هم بالاخره مشکلاتی به وجود می اومد خیلی به اصطلاح صریح مسئله رو بیان می کرد که بتونه به اصطلاح حل بکنه و در نهایت بتونه کاری بکنه که کار پیش بره و بتونه به اصطلاح مشکل رو می خواست حل بکنه، نمی خواست مشکل ساز باشه،
بله
ولذا این بود که به اصطلاح واقعا مورد محبت رسالا نماینده هم بودن و همین باعث شده بود که خود حتی قبل از رسالا انتخاباتشون 220 نفر بالاخره از نماینده ها از همین دوره 11 مجلس برای ایشون بالاخره نامه نوشتن و استقبال کردن از
بله،
شدن بله. و ریاست جمهوری ایشون.
بله آقای کوثری، من با دیگر همکارتون در مجلس شورای اسلامی صحبت میکردم، اشاره میکردن که آقای رئیسی خیلی تاکید میکرد که در تعامل با مجلس بتوانن موانع رو از پیش روی مردم و به ویژه تو بحث تولید بردارن. بله. در این باره من میخوام شما برای ما بگید از نگاه ایشون به این مسئله.
خب من عرض کردم تو صحبتهای قبلی اصلا کارشون ایشون این بود که بتونه مثلا کاری بکنه که مشکلات رو حل بکنه و مشکلات رو از پیش پا برداره و در نهایت بتونه نتیجه بگیره و نتیجهش هم برای هم کشور و هم برای مردم باشه.
بله.
و اینو به عینه ما میدیدیم. به خاطر همین هم هستش که واقعا مردم خودشون دیدن توی این مدت با اینکه هنوز نتیجه کار ایشون، کار اقتصادی ایشون رو صفحه مردم به اون صورت باید شاید نرسته،
بله.
اما با این حال میدیدن که مثلا ایشون چجوری داره شبانه روز کار میکنه تا اینکه بتونه مثلا نتیجه بگیره برای مثلا بهتر شدن وضع مردم.
جناب کوسری، با توجه به شما عضو کمیسیون امنیت ملی هم هستید، درباره نگاه ایشون یعنی آیت الله رئیسی به موضوع سیاست خارجی برای ما بفرمایید. این که خیلی تاکید داشتن بر استقلال کشور، در واقع بی‌نیازی از به هر صورت برخی از کشورهایی که در این سالها سعی کردن استقلال ما رو مخدوش کنن و همیشه هم تاریخ نشون داده که جنایت زیادی علیه ما مرتکب شدن، نگاهشون در این باره چه بود؟
ببینین اصلا سیاست ایشون این بود که مثلا این که مثلا بگیم حالا 3-4 تا کشور تمام دنیا هستن، اینو مثلا قبول نداشت و به خاطر همین هم میگفت مثلا باید با همین کشورهای اطراف خودمون
دیپلماسی منطقیشون فعال بود، بله
منطقی، و اون مثلا عرض کنم به شما اقداماتی که در مجموع کشورهایی که مثلا اومدن انجام دادن اینا، و در نهایت این شد که مثلا ما اقتصادمونو از اون حالت مثلا این که وابسته به آمریکا و اروپا و مثلا اینها بخواد بشه واقعا در آورد، و همین ارتباط مثلا اقتصادی با کشورهای همجوار با کشورهای مسلمان باعث شد که ما بتونیم مثلا خیلی از مشکلاتمون رو در جهت اقتصاد به جلو رونده رو ما مثلا پیاده بکنیم، و به لطف خدا باید بگیم که نتیجه هم مثلا داشته ایم.
و در کنار همه اینها به عنوان آخرین سوال، خب از همون لحظه‌ای که خبر شهادت ایشون منتشر شد همه گروه‌ها و چهره‌های سیاسی پیام دادن، پیام تسلیت دادن، و فکر می‌کنم یک تصویر یک پارچه و منسجمی رو ما به جهان تونستیم ارائه بدیم. به نظرتون این مسئله چقدر می‌تواند در آینده کشور مؤثر باشد، این انسجام و یک پارچه یک کشور؟
این بستگی داره مثلا به اون عزیزی که بالاخره میاد جایگزین ایشون میشه و مردم بهش رأی میدن و جایگزین میشه، و این بسیار مهمه که بالاخره روشی که ایشون با موفقیت پشت سر گذاشتن انشاءالله عملی بکنه و ادامه بده.
بله، سپاسگزارم، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، خدا
سپاس از شما. با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفتگو کردم با سردار کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیرامون ابعاد شخصیتی آیت الله رئیسی و تعامل ایشون، نحوه تعامل ایشون با مجلس شورای اسلامی. شما شنونده برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد هستید، ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
با بخش اول اخبار کمیسیون ها در خدمت شما هستیم. اولین خبر این بخش، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید کشورمان، گفت ساده زیستی، صفا و صمیمیت دل نسبت به مردم و توجه به قشر محروم در تمام دوران خدمت ایشان متولبر بود. اما جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت معاونت اقتصادی که وزارت خارجه لیست کالاهای صهیونیستی که در داخل استفاده می شوند و یا واردات سهامداران رژیم صهیونیستی را به دستگاه ها اعلام می کند و ما آنجا برای رصد کالاهای صهیونیستی عضویت داریم. و رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان ظرفیت بالای اشتغال آفرینی برای بخش کشاورزی و اهمیت آن گفت با هماهنگی‌های صورت گرفته در سازمان انرژی اتمی 25 مقاله حوزه کشاورزی به محصول تبدیل شده است. و خبر دیگر این که عضو کمیسیون عمران مجلس گفت طبق قانون ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها، وزارت راه با استفاده از فناوری‌های جدید اقدام به ایجاد سامانه برآورد قیمت منطقه‌ای مسکن می‌کند. این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه تمامی آگهی‌های مسکن در سکوهای برخط و آنلاین خرید و فروش مسکن باید کد راهگیری سامانه املاک و اسکان را دریافت کنند، عنوان کرد با چنین کاری جلوی درج آگهی‌های غیرقانونی و جعلی که با هدف قیمت‌سازی انجام شده گرفته می‌شود. اما خبری بشنویم در رابطه با نمایشگاه کتاب. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب گفت: اصولاً برای اینکه بتوانیم طبقات یا گروه‌های مختلف جامعه را هدفمند به کتابخوانی و مطالعه تشویق کنیم، باید سیستماتیک پیش برویم. اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص از بانک‌ها با هدف اینکه مشخص شود منابع خود را از کجا هزینه می‌کنند ضروری است. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به عملکرد دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه گفت: ایشان را همه به عنوان دیپلمات مقاومت می‌شناسیم و از ابتدای کار خود به عنوان یک دیپلمات و یار دیرین شهید سلیمانی بودند.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
خب به تازگی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرده که طبق قانون ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها، وزارت راه با استفاده از فناوری‌های جدید اقدام به ایجاد سامانه برآورد قیمت منطقه مسکن می‌کند. در همین باره می‌خوام گفتگو کنم با آقای دکتر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز برنامه بهارستان عرض سلام و وقت بخیر دارم و شهادت خدمتگزاران جمهوری اسلامی را تسلیت عرض می‌کنم.
بله، ما هم خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. آقای دکتر شاکری، در این باره خب چند سوال مطرح میشه. اول اینکه چه شد که به سمت استفاده از در واقع سامانه‌های جدید و فناوری جدید برای این مسئله رفتید؟
آقای فروخی، این قانون حدود یک سال و نیم طول کشید تا تصویب شد.
بله.
علتش هم اینه که فقدان ما ضوابط تنظیمگری بازار مسکن رو داشتیم.
بله.
و بعد از اینکه ساخت مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن توسط وزارت راه شهرسازی آغاز شد، دقیقا مشخص شد که تنها عرضه مسکن نمیتونه کل بازار رو مدیریت و کنترل کنه.
بله.
بلکه کنشگران متعددی هستن که برای اونام ضوابط و اقدامات حقوقی و قانونی لازمه. از این جهت بود که با موضوع نحوه مدیریت سقف اجاره بها که سالیان قبل توسط سران سه قوه انجام میشد، ما وارد موضوع شدیم. هم دیگه رفتیم جلو، دیدیم بله، موضوعات اصلا متعددی مطرحه که اینها براشون رابطه حقوقی نداریم. از این جهت بود که اون یه مبحث تنهایی که ما ورود کردیم تبدیل شد به دسته مطالب مختلف و یک الحمدلله یک به نظر من قانون خیلی خوب تنظیمگری به وجود اومد که در عرضه اجاره بها به خانه های خالی، زمین های رها شده، مشاورین املاک، سامانه املاک و اسکان، خدمت شما عرض کنم که و قراردادهای استاندارد، همه اینها مطرح شدن. چون
بله.
یکی از موضوعاتی که تا کنون هم از طرف مردم هم به ما مراجعه می شد، از طرف متخصصین و پژوهشگران هم درخواست می شد، این که چرا شما این زمین و ساختمان رو قیمت گذاری نمی کنید مثل کالاهای مختلف؟ بعد چون یه موضوع ناهمگن بود که نمیتونیستیم ما مقایسش کنیم با بقیه موارد، این زمان برد و بعدش هم نمیشد اجباریش کرد، چون مسائل زیرساختی میخواد که اونا همه فراهم نبود، نمیشد برای ملک مردم که از طریق قانونی میتونن برای اون اختیاراتی داشته باشن، ما اینا رو مجبور کنیم مثل اقدامات انجام بدن. در نتیجه بهترین موضوعی که برای اولین بار در نظر گرفته شد این بود که وزارت راه و شهرسازی از طریق همکاری با وزارت ثبت، سازمان ثبت و اسناد، و خدمت شما عرض کنم که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و با استفاده از فناوری جدید مثل هوش مصنوعی و پارامترهای مثل موقعیت زمین یا ساختمان، قیمت مورد معامله در اون محله، مصالحی که اون ساختمان برده، کاربری که داره، نحوه اشرافش در اون محله، اینها به عنوان پارامترهای گوناگونی بتونن قیمت منطقه بله. زمین و ساختمان و اجاره رو در بیارن.
آقای شاکری یکم رو... جزئی تر صحبت کنیم. یعنی مثلا من الان میخوام یه خونه اجاره کنم، خب میرم بله. تو این سامانه، خب دسترسیش که برای همه بازه، درسته؟
اصلا این خروجیش قرار شده به صورت رایگان در اختیار همین مردم قرار بگیره.
خب مثلا میگم فلان منطقه تهران ساختمونی هست مثلا با 10 سال عمر، بعد میرم همه مشخصات رو وارد میکنم، بعد میگم مثلا 120 متر 10 سال عمر داره.
نه نمیخواد شما وارد کنید، شما به اون سامانه مراجعه میکنید، ببینید این ملک شما تو کدوم محله است، میرین تو اون سامانه ببینید برای اون محله قیمت گذاری که صورت گرفته چطوری بهتون میده.
آها قیمت رو میگه،
تو خودش قبلا این کارا رو همه رو انجام داده.
آها درسته.
بعد شما مقایسه میکنید یک با اون طرفتون، اگه مثلا میخواید از جایی رو اجاره کنید یا بخرید، یا شما میخواید اجاره بدید یا بفروشید، یه شاخصی دست مردم هست
بله.
که با اون مقایسه کنید، ولی اجباری نیست، این اختیاری جهت اطلاع مردمه.
بله خب مثلا مردم وقتی بدانند خوبه. بله
آره مثلا این آگهی‌هایی که در سکوهای اطلاعاتی میزنن مثلا نوشن قیمتش این هست، فکر کنم مرحله بعدی موظف بشن اون قیمت هم کنارش بزنن، بگن این سامانه که وزارت راه شهر سازی گفته قیمت رو اینقدر ابلاغ کرده. بله. نه قیمت های پرت فاصله میگیرن از بازار.
نه خب طبیعه وقتی شما تو بازارم برین بگین مثلا من از قبل این قیمت رو دارم، اون شخص مجبوره تو قیمتش تعدیل
آره متعادل میکنه بازار.
بله. آقای دکتر شاکری، حالا من چون میدونم شما تو حوزه مسکن کار زیادی انجام دادید، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، خودتون فکر میکنید چقدر واقعا اثر گذاره تو بحث کنترل اجاره بها؟
ببینید در این فصل نگاه کنید چند تا قانون اینا مکمل همن.
بله.
همه اینا هم تو مجلس 11ام تصویب شده.
بله.
اکثرشون هم این سال آخر تصویب شدن.
درست.
یعنی تازه شروعشه. این قانون ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها که شما گفتید هم هفته پیش تصویب شد. رفت و برگشت شورای نگهبان و تکمیلش و اینا طول کشید. قانون مالیات بر آیدی سرمایه تقریبا 2 هفته پیش تصویب شد. یعنی نهایی شد. اینا از مجالس قبل مونده بوده ها.
جرأت نمی‌کردن.
جرأت نمی‌کردن وارد بشن.
بله بله میدونم اتفاق.
بعد یکی قانون مالیات بر خانه‌های خالی.
بله.
سال اول مجلس تصویب شد. توجه می‌کنید. یه قانون دیگه هم اومده تو دستور مجلس قرار گرفته، نوبتش نشد و نرسید دیگه، میفته مجلس بعدی. اونم قانون مالیات بر معاملات مکرر، یعنی در یک زمان کوتاه.
بله.
اینها اصلا موضوعشون درآمدی نیست، یک فشار به خانواده ها نیست، دو مقابله با محتکران زمین و مسکن، سه یعنی اگر این قانون ها مثل درگاه ملی مجوز صدور مجوز کسب و کار که واقعا دولت اومد پای کار، خدا روحشو در اللهی شاد کنه دکتر رئیسی رو، ایشون خودش جلسات مشخص میگذاشت با وزیر اقتصاد.
بله.
ببینه این نه که قرار بوده وضعشن به این درگاه سامانه ملی صدور مجوز کسب و کار چند دستگاه اجرایی مثلا اومدن وضع شدن، چون این زمانی براش گذاشته شده بود که همه بیان وضع بشن، یعنی تا موقع که ایشون پیگیری میکرد بالای 95% دستگاه اجرایی متصل شده بودن. یه اتفاق خیلی بزرگ جهت شفاف سازی خدمت شما کسب و کارا در کشور و حذف امضاهای طلایی، مجوزهای طلایی، خرید و فروش مجوز در بازارهای دست دوم و سیاه، اونا رو کلا حذف کرد. این قانون هم شبیه اونه، انشالله دولت که انتخاب میشه با کمک مجلس مثل آقای رئیسی جهادی بشینن و این اینا اگه آیین‌نامه دارن آیین‌نامه‌ش رو سریع تصویب کنن و اینا رو پیگیری کنن که بشینه تو معاملات، یعنی بشینه تو بازار. نه. من به نظرم اگر این طوری بره جلو، ظرف 1-2 سال آینده شما بانک ها، اون سازمان های حقوقی دولتی و غیر دولتی،
درسته،
و بعضی از افراد به ندرت که صدها واحد مسکونی دارن، زمین دارن، احتکار کردن، به چرخه نمیارن، همه اینا از این بازار رخ برمی‌بندن و این جلوی خدمت شما از سوداگران کارشون افزایش قیمت تصنعی تو بازاره، اینا جلوی اینا گرفته میشه. به نظر میاد یه کاری واقعا به نفع مردم 40 سال پیش باید انجام میشده، تو تمام کشورها انجام شده و آثارشون ما داریم میبینیم. اصلا این افت و خیزهای قیمت در اونجا دیده نمیشه. ما الحمدلله این قانونهای تنظیمگری بازار رو در مجلس 11 تصویب کردیم، انشالله دولت جدید اینو با ما یعنی پیگیری چه میکنیم، چه در مجلس باشیم چه هر جا باشیم، بنابراین پیگیری میکنیم که انشالله این با نظارت بشه، اجرایی بشه و مردم از این
افزایش
آره از این افزایش غیر قانونی و غیر واقعی قیمت اجاره و مسکن نجات پیدا کنه.
آقای دکتر نکات خوبی رو اشاره فرمودید و قطعا مثلا اینکه یک سامانه پیدا بشه قیمت منطقی رو ارائه بده به مردم توی شکستن اون جو روانی و اون حباب قطعا اثر گذاره، ولی از آن طرف اگر مثلا مردم دیدن مشاورین املاک همچنان مثلا تمکین نمی کنند به این قیمت ها، یا مثلا بگیم که
آقای فروخی،
یا از اون طرف مثلا بگیم مالکان
آره نکاتی آفرین. آقا ما روزنه ها رو تا اونجا که بوده توی قانون بستیم، حالا شما وقت ندارید من جزئیاتشو بگم.
بله.
از هر مسیری برن یک جای جلوشون گرفته میشه، اینو قاطعانه عرض میکنم.
بله بله،
یعنی اینقدر این یک سال و نیم طول کشیده، زوایای مختلفش دیده شده، کاملا رو درست میکنید. اگه مالکی ثبت نکرد،
بله،
اگر مشاور املاکی ثبت نکرد،
بله،
اگر مالکی رفت اصلا نگاه کن ثبت کرد، گفت نگاه کن اگه میخوایی ببشین تو خونه من اینقدر شو که ثبت کردیم اینقدر هم باید به ما بدی،
بله،
اون چطوری کنترل میشه به نظر شما؟ اگه گفتیم
همین شما بفرمایید چون قانون چه تکلیف
که... قانونی که در برنامه هفتم تصویب شده،
بله،
اون چی بوده؟ از خیلی هم سر و صدا کرد، قانون کنترل حساب‌های غیر تجاری.
آها بله، تایید کننده اون الان همین الان گفتن ما چه تایید کننده باهوشی داریم.
آفرین آفرین ماشاءالله.
بله.
الحمدلله تخصصی
خانم یمینی همیشه به هر حال باهوش هستن، تایید کننده
چون برای مردم کار میکنید حواستون به امور مردم هست.
بله،
اینه که اونجا یعنی اگر این قرار باشه 2 سال این مستأجر بنده خدا بره پولایی که ثبت نشده بریزه تو اون حساب، حسابش از اون طریق کنترل میشه. آی دکتر اینا که ما میگیم همه تو دنیا انجام داره میشه.
نه بله بله، همین که یعنی سعی کردید از ابعاد مختلف نگاه کنید خیلی خوبه.
یعنی این مافیاها و این نقول من سوداگران هم که میان برای علیه قانون صحبت میکنن، حتی روز تو رسانه ملی.
بله درست.
من واقعا نگران میشم وقتی اجازه داده میشه به آدم های بی سواد و هوچیگر و که اصلا با مردم ارتباطی ندارن میان در این قوانین صحبت میکنن. آقای
جوری که دلیلش اینه که بزرگوارانی مثل شما که همیشه حاضر در رسانه و ما هم تشکر میکنیم، ولی دوستان دیگر که کمی کمتر میان توی رسانه که صحبت کنن از منظر تخصصی، خب جای اونا
اینقدر توی قانون اینقدر توی این قانون و قوانین دیگه برای مردم استثناء ما گذاشتیم.
بله.
که اونا اصلا دچار مشکل نشن.
بله بله.
مثلا عرض میکنم ما الان یه قانونی داریم مثلا به ما هم رفتی نداره، قانون مالیات های مستقیمه، اما اجاره بها مالیات داره، توجه میکنیم ما همین توی قانون اخیری که شما
بله.
اسمشو بردید سامانده زمین و مسکن اجاره بها 5 تا استثناء گذاشتیم برای مالکینی که شامل اون استثناء میشن، اصلا مالیات ندن در اجاره.
بله.
مثلا اگر کسی 2 ساله بده 70% مالیاتش تخفیف داده میشه.
خیلی مهمه، بعضی از مردم واقعا یه سال بودن اذیت میشن.
اگه 3 ساله بدن 100% مالیاتشون حذف میشه. اگه به خانواده با 3 نفر فرزند بدن مالیاتشون حذف میشه.
بله.
اگر به خانواده‌ای که در دهک 1 تا 3 هستن بدن مالیاتشون حذف میشه. اگر اون قیمتی که دولت اعلام میکنه، ترجمه میکنی، اونو 50% چیز زیر 15% اون بدن 100% عوارض و مالیات بر اجارت شد. یعنی ما اتفاقا اومدیم استثناءات رو زیاد کردیم که بر